نوای دلخواه تاج اصفهانی بود به نام بهار من. خیلی متشکرم از این انتخاب زیبای جناب هنرمندی. اما دوستان عزیزم، یک بار دیگه با هم آغاز بکنم برخی از نخستین پیامک هایی که به ما رسیده بخوانم. ابتدا از خواهر گرامی رازی خانم از کازرون که سلام و بامداد خوش گفتن، درود بر شما، شب شما روشن، و نوشته اید خیلی شعر زیبایی بود با موسیقی باران عشق و عجیب به دل نشست. خدا رو شکر، خوشحالم که به دل شما نشسته. دوست عزیز دیگر ما، سلام بر شما، نوشتید که من شنونده همیشگی شما امیر پور موحد جانباز و جامانده از رفقا هستم، از دسفول قهرمان، نور چشم مایی امیر جان. نوشتی که عجب شعری خواندی، لذت بردم. خدا رو شکر، خیلی خوشحال میشم از اینکه شما شعر ابتدای برنامه رو دوست داشته باشید. از این رو با وسواس میکوشم که شعری انتخاب کنم دست کم که خیلی نخوانده باشم. این که برای اولین بار بود به شما تقدیم شد. سید حسین هاشمی از بهشهر سلام کردن، راننده سنگین، خیلی ممنونم. خیلی مراقب باشید هنگام رانندگی عزیزان. میدونم خیلی از شما الان در حال رانندگی هستید، خسته ممکنه باشید. امیدوارم که اگر خسته هستید فرصتی پیدا بکنید برای اینکه انرژیتون تجدید بشه به اصطلاح و خطر به کمترین حدش برسه، چون خطر همیشه ما رو در جاده ها تهدید میکند. مریم خانم فتحی از کرمانشاه همراه همیشگی راه شب با آرزوهای خوب برای ما پیامک مهربان فرستادن، درود بر شما. و کیوان عبازری شب خوش گفته، از شب شما روشن. خیلی متشکرم که در همین ابتدای برنامه به ما انرژی و مهر میدهید. علی جان راننده تریلی از اهواز سلام گفته است به همه راه شبی ها، ما هم به شما سلام میکنیم. و دوستان دیگر که یک به یک پیامک هاشون رو میخونم. حسین خبازان از مشهد هم در همین ابتدا بلافاصله سه روستای زیبای کشور ما رو اسم بردن، چون از گنجینه ها داریم حرف میزنیم، روستای شفیع‌آباد، کندلوس و سهیلی، و گفتن در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت شده. شما میتونید از روستای خودتون اسم ببرید، جاذبه هاشو بگید، هنری که اونجا در جریان است و مشغله دست و دل هنرمندان همروستایی شماست، به ما بگویید، معرفی بکنید، خوشحال میشیم. یک بار دیگر در همین ابتدا تلفن ها رو تکرار میکنم. 220-5009 220-486 و سامانه پیامگیر 30900. اما در لحظه های آغازین اجازه بدهید تسلیتی بگویم به جامعه فرهنگی و هنری کشور عزیزمون. میدانم که شما با خبر هستید از کوچ همیشگی هنرمند ناصر تقوایی که بسیار چهره مهم و مؤثری بوده است در تاریخ سینمای ایران، در ادبیات ایران همینطور و در هنر ایران. برای هر کسی، هر هنرجویی که علاقمند به سینما بوده باشد، فرصت مقتنم و تاریخی است که با ناصر تقوایی حتی دقایقی همراه و همکلام بوده باشد. این فقط حرف من نیست، من میخوام از تجربه خودم به شما بگویم در آغاز، برای اینکه شما هم اگر پیامی دارید، نکته‌ای دارید درباره این هنرمند عزیز، هنرمندان دیگر کشورمون در شاخه‌های مختلف، با ما تماس بگیرید و درباره صحبت بکنید. محمد کاسبی رو که بسیاری از شما میشناختید، برای اینکه ایشان بازیگر بود، از نخستین بازیگرانی که در سالهای بعد از انقلاب در حوزه هنری مشغول شد، اونجا یک گروهی شکل گرفت که تلاش کرد سینمای متفاوت رو شکل بدهد، همراه با مجید مجیدی، محسن مخملباف، بهزاد بهزادپور و دیگران، همه در کنار هم، حالا البته در شاخه‌های مختلف، هنرهای تجسمی و موسیقی و اینها، گروه های خودش رو داشت در حوزه. و به هر حال میخوام بگم محمد کاسبی چون به عنوان بازیگر بیشتر شناخته میشد، اغلب شما با او آشناتر هستید. حدس میزنم که برخی از شما خیلی شناخت دقیق و عمیقی از ناصر تقوایی نداشته باشید، برای اینکه ایشان پشت دوربین بود، برای اینکه معمولاً ما وقتی از کسی حرف میزنیم که در سینماست بیشتر نگاه به بازیگران داریم. حتی میگوییم مثلا وقتی میخواهیم به یک گفتار سینمایی اشاره بکنیم که یک فیلمنامه نویس نوشته، یک کارگردان ساخته و به اون شکل داده، میگوییم به قول خسرو شکیبایی، یاد خسرو شکیبایی عزیز میکنیم و معمولا اینجا نام نویسنده فیلمنامه اصلا به ذهن ما نمیرسد. حالا برای شما خاطره‌ای تعریف میکنم که بدانید تأثیر یک هنرمند بر خود من که اینجا در پیشگاه شما هستم چه بوده است. اول بار در همون سالهای نخست نقد نویسی و روزنامه نگاری صدای ناصر تقوایی رو از پشت تلفن شنیدم. صدای آرام، شمرده، متین، آمیزه‌ای بود از خرد و یک طنز پنهان در لحن جنوبی. بعدتر دیدارش در نمایشگاه عکس‌هاش برام بدل شد به یکی از بیاد ماندنی ترین لحظه های زندگی حرفه‌ای من. بیش از 2 ساعت با هم گپ زدیم بدون هیچ تکلف، بی هیاهو، درست مثل فیلمهاش که از او سراغ دارید. گپی که از عکاسی شروع شد، بعد به سینما رسید، بعد به فیلمنامه ها، بعد به شعر و زبان. هرچه بیشتر حرف می زد بیشتر می آموختم. از سرنوشت یکی از مستندهای قدیمیش پرسیدم، می خواستم بدونم خودش نسخه ای از اون داره یا نه. لبخندی زد، چهرش هنوز پیش چشم منه، گفت اونو ندارم. میدید که من در شگفتم، گفت اون کار من نیست. با تعجب بیشتر نگاهش کردم، لحنش رو درست به یاد دارم. گفت کار هنرمند این نیست که دنبال آثارش راه بیفته، کار هنرمند خلق کردنه. اگه اثر ارزشی داشته باشه پیدا میشن کسایی که اونو نگه دارن. تو فقط خلق کن، قدم بعدی تو بردار. دنبال انبار کردن آثار نرو، دنبال آفرینش باش. و همونجا یکی از بزرگترین درسای زندگی و کار رو به من داد. اون لحظه نه فقط درس بزرگ خلق رو درک کردم، بلکه دونستم تقوایی هنرمندیه که حیات اثر رو نه در بایگانی خودش که در وجدان جامعه میبینه. از این رو ناصر تقوایی برای من فقط یک نام در تاریخ هنر و سینما این سرزمین نیست، فقط یک فیلمساز مؤلف نیست. ایشان معلمی بزرگ بود و از مشفقترین مشوقهای من در نوشتن بود در همون آغازین روزها و سالها. بعدتر فیلمنامه خودم رو نشونشون دادم، از ایشان مشورت گرفتم، خواست که شعرهام رو براش بخونم و فرصت بسیار مغتنمی برای من بود. در میان گفتگوهای صمیمی و تأملات حرفه‌ای منو به ادامه کار، ادامه نوشتن، ادامه خلق تشویق میکرد. یادم هست که میگفت هر کاری میکنی درستش کن، بعد برو سراغ بعدی، وقتش که برسه اثر راه خودش رو میره و به جای تو دوباره و دوباره زندگی میکنه. هنر یعنی پیشرفتن، توقف یعنی مرگ. من این حرفا رو مثل یه تکه طلا تو ذهنم نگه داشتم و هنوز سخن ساده و صدای آرومش تو گوشم میپیچه. کار هنرمند خلق کردنه. سالها گذشته و من دارم در سوک رفتن این هنرمند با شما حرف میزنم در این راه شب. حسرت فیلم های ساخته نشدهش بخوایم یا نخوایم اندوهناکمون میکنه، اندوهی که اندوه شخصی نیست، اندوه تاریخی یک فرهنگه. ناصر تقوایی فقط یه فیلمساز نبود، معیار وقار و خرد در سینمای ایران بود. میدونست که هنر قبل از این که تصویر و بزک باشه اندیشه است و میدونست که فرم خود اندیشه است، یعنی که اندیشه رو نمیشه به پسند نازل مخاطب یا هر تحمیلی از طرف بازار و روزگار فروخت. برای همین بود که از یه جایی به بعد فیلم نساخت، چون میخواست هرچه که میگه اصیل و پاک بمونه و معیارش رو پایین نکشه. شما باید بدانید و بسیاری از شما میدانید که تقوایی پیشگام موج نوی نخست سینمای ایران بود، یه موج نو که در دهه 50 برخاست تا به جای شعار فکر کنه، در دل فیلم فارسی های مبتذل های تقلید ریشه های خودشون رو شکافتن، در کنار چهره های مثل بیزایی و مهرجویی و حاتمی و کیمیایی. تقوایی با فیلم هایی مثل آرامش در حضور دیگران یه تعریف تازه از واقع گرایی شاعرانه در سینمای ایران به دست داد و البته خواهی نخواهی سیاسی بود. برای همین هم اون فیلم آرامش در حضور دیگران چند سال توقیف شد توسط حکومت طاغوت، حکومت پهلوی. در لابلای حرف ها و نمادها باید سپیدخانی می کردی که حرف ها رو بشنوی. بیشتر از دیگران، بیشتر از هم نسلان دیگرش سیاسی بود و معترض بود و حتی در همون فیلم کوتاه رهایی که از شما دعوت می کنم اگر ندیدید این فیلم کوتاه رو جستجو کنید، الان در رایا سپهر هست، در دست است، ببینید. در همون فیلم می شود تقوای بودن رو به زیبایی معنا کرد و نسل های تازه و تازه تر باید این فیلم رو به تماشا بنشینن تا بدونن دوباره و دوباره زیستن هنرمند یعنی چه. در واقع حرکتی که تقوایی و هم نسلان متفاوت و معتبرش آغاز کردن در این سینما بسترساز موج نوی شد که طی سالها کسانی مثل عباس کیارستمی، امیر نادری دیگران و دیگران آثار متفاوت خودشون رو خلق کردن. اصلا سینمای متفاوت شکل گرفت، سینمایی که متناسب بود با اقتضائات جامعه ایرانی، نه اون ابتذال کابارهی پیش از انقلاب که به ورشکستگی رسیده بود. بنابراین تقوایی سینماگری بود در تراز جهانی و بسیار ایرانی، فریم به فریم ایرانی بود. ناخدا خورشید رو اگر تماشا کرده باشین، با اینکه یک اثر اقتباسیه، کاملا ایرانی است و روحیه ایرانی و جنوبی در اون جاریه. میخواستم برنامه امشب رو به افتخار ناصر تقوایی با یاد او آغاز بکنیم، به او احترام بگذاریم، برای اینکه بدونیم سینمای ایران رو چه کسانی حرکت دادن به جلو، چه کسانی از ابتذال بیرون کشیدنش. امثال تقوایی بودن و تقوایی یگانه بود حتی در بین هم نسلان دیگرش. و حالا اگر فرصت بود بیشتر با هم در این باره گپ میزنیم. دوستان عزیزم، در طول این راه شب با شما درباره مسائل و موضوعات هنری صحبت میکنیم، از کرانه های گونگون هنر این سرزمین میگوییم و امیدوارم با این پیشگفت شما هم شروع بکنید به گفتن از هنر و هنرمندان از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و از رهگذر سامانه پیامگیر 30900.
سرهای تندر بی اگر دروازه با اما رفتن تک تاز را گم کردم. چشم در راهم نگاهم بیکران را آرزوست، حاصل اما چشم و چشم انداز را گم کردم. های و هوی دارم و در قربت هم عزیز شدون بازم اما زخم دم ساز را گم کردم. هم نمای خیش بودم در گذار زندگی، هم نبا با هم نبا پرداد را گم کردم. طفل بازی گوش عشقم در سومشقم عشقش، راه مکتب خانه شیران گم کردم. در نمازم راز دارم با خدای چار سال، راز را گم کردم، راز را گم کردم.
درود بر شما. این هم یکی دیگر از کرانه های شنیدنی گنجینه های ایرانی بود با صدای کوروش یغمایی با سرنامه پرواز. خیلی لذت بردیم، خیلی آقای هنرمندی، درود بر شما. اما الان میخوام با یک هنرمند عزیز صحبت کنم، سرکار خانم دریا عراقی، که خودشون میخوان خودشونو بهتر به شما معرفی بکنن. درود بر شما خانم عراقی عزیز، خیلی خوش آمدید به این راه شب. صداتون
شما بزرگواران، شبتون بخیر. من دریا عراقی هستم از استان گلستان، مربی حرف آموزی در زمینه هنر قالی بافی، گلیم بافی، پوشاک دومیل و تکمیل.
خب توضیحات بیشتری درباره خودتون میدین که از کجا آغاز کردین، چگونه آغاز کردین، با چه دشواری هایی، با چه علاقه ای؟
من من در سن 29 سالگی در اثر یه بیماری در شبکه چشمم بیناییمو به طور کامل از دست دادم و از اون زمان که این عارضه بر من مسئولی شد تصمیم گرفتم که یک هنری، یک کاری برای خودم دست و پا کنم، نه اینکه تو خونه بشینم. امیدمو از دست ندادم، رفتم تحت پوشش بهسیستی قرار گرفتم فقط ببینم که چه کلاسایی داره، من از چه آموزش‌هایی میتونم استفاده کنم، که اونجا تونستم با خط بریل و استفاده از کامپیوتر و گوشی آشنا بشم. ولی خب چون به هنر خیلی علاقه داشتم، خیلی پرسجو کردم، خیلی تلاش کردم، تونستم که جایی رو پیدا کنم که بتونم به من هنر قالیبافی رو یاد بدن. سال 91 بود، من هنر قالیبافی رو در یکی از آموزشگاه‌های شهرمون گذراندم، تونستم مدرک پدوگوژیرم از اداره فنی حرفه‌ای کسب کنم و به عنوان مربی قالیبافی در انجمن نابینایان مشغول به فعالیت بشم. و همون سال هولوش 90-91 بود که انجمن نابینایان هماندیش نور گرگان رو هم در خود شهر گرگان تأسیس کردیم و به عنوان مدیر عامل و هم به عنوان مربی حرفه‌آموزی مشغول فعالیت شدم در شهر گرگان. در کنار قالیبافی هنر گلیم بافی رو هم یاد گرفتم، تونستم مدرکش رو کسب کنم و این هنرم کنار هنر قالیبافی بیارم. البته پوشاک دومیل و تکمیل هم یکی از هنرهایی بود که خودم کلن بهش علاقه داشتم زمانی که بینا بودم، فقط در حد اینکه خیلی آماتور، یعنی در حد زیر و رو بلد بودم، ولی خب در زمان نابینایی تونستم این هنر رو هم به صورت حرفه‌ای آموزش ببینم و آموزش بدم به بچه های عزیزان نابینا و کمبینای خودم.
درود بر شما خانم عراقی، چقدر واقعا آدم با شنیدنش انگیزه میگیره با شنیدن این سرنوشت. هیچ وقت تصمیم گرفتین خاطراتتون رو بنویسین؟
خاطرات رو خیلی دوست دارم بنویسم، نه اینکه دوست نداشته باشم، ولی خب هنوز اون اراده به وجود نیومده. نمیگم فرصت، چون فرصت زندگی هر کسی به وجود میاد.
نوشتن رو دوست دارین اصلا کلن؟
خیلی، من اصلا کلن اهل کتاب و مطالعه هستم.
خب از آخرین کتاب هایی که تونستین بخونین به ما میگین؟
کتاب که خب من زیاد میخونم، در ماه حداقل دوتا یه دونه رو
خوندم. چقدر خوب، چقدر خوب.
آره زیاد کتاب خوندم.
بگین اگه یادتونه ازشون.
من کتاب برباد رفته رو خوندم، کتاب های جوزفلدینگ رو زیاد خوندم، بعد الکساندر دوما رو زیاد خوندم، و این کتاب البته رمان هستن و کتاب های تاریخی رو من زیاد میخونم، بیشتر تو تاریخ معاصر و تاریخ بله معاصر رو زیاد من خوندم، این کتاب رو بیشتر.
درود بر شما. خب شما اهل شنیدن رادیو هم هستین دیگه حتما؟
بله، ولی خب بیشتر روز نشم.
روزا چه برنامه‌ای رو گوش میدین بیشتر؟
بیشتر خبرها رو دنبال میکنم و شبکه استانی رو بیشتر گوش میدم و شبکه پیام.
شبکه پیام هم گوش میدین. ساعت 4 رادیو ایران رو بهتون پیشنهاد میدم گوش بدین، برای اینکه یک برنامه تخصصی، حالا نه به معنای تخصصی بودن، به معنای اینکه اختصاص پیدا میکنه به هنر و فرهنگ. یعنی تو برنامه باغ هنر ما به هنرهای دستی و صنایع دستی هم میپردازیم. بنابراین میخواستم به شما و عزیزان پیشنهاد بدم که شنبه تا چهار شنبه ساعت 16 با همه اهالی هنر و فرهنگ قرار داریم در رادیو ایران با افتخار. و شما برای کسانی که علاقمند هستن به یک رشته هنری ولی فرصتشو پیدا نکردن، فکر میکنن تواناییشو ندارن هنوز، میتونید پیام خاصی بدین بهشون یا از تجربه های خود شما چگونه میتونن استفاده بکنن؟
این که بگیم ما تو زندگی فرصت پیدا نمی کنیم از محالاته، چون انسان ها هر اگه بخوام برنامه ریزی کنن 100% تو زندگیشون، یعنی تو مسائل روزمرگی حتما فرصت پیدا میکنه یک ساعتی رو، یک تایمی رو. بنابراین اینو باید خط بزنیم، اینو باید خط بزنیم، بگیم ما فرصت نداریم. حتی خود من که این هم دارم فعالیت میکنم، خب من اینو میگم که یه انگیزه بشه برای دوستان. من هفته 2 بار سه شنبه ها و جمعه ها صبح زود 5:30 صبح، البته تو تابستون 5:30 و الان که هوا صبح ها یه مقدار دیرتر روشن میشه، ساعت 6 و نیم دل طبیعت میزنیم، یعنی یه طبیعت گردم من.
به 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 به
بله. صبح زود ساعت 5 و نیم تابستون و 6 الی 6 و نیم هم تو زمستون میریم تا ظهر هم برمیگردیم و نقاط مختلف استان گلستان رو ما میریم و از اینجا شما خالی چای دودی و صبحانه هم اونجا میخوریم و برمیگردیم، یعنی تو ارتفاعات میریم، نه که کفی و اینا.
جای ما نفس بکشین، نفس عمیق.
یعنی من هر کاری داشته باشم این دو روز و صبحش رو از دست میدم، حتما باید برم، حتما هر کاری داشته باشم، یعنی یه جوری برنامه ریزی میکنم به اون کارم برسم، ولی پیاده رویم هم داشته باشم این دو روز در هفته رو.
درود باشه.
و این که باید حتما انگیزه داشته باشیم. ببینید اگر انگیزه نباشه نمیتونیم ما تو هیچ کاری موفق باشیم.
به نظر
اگر
شما
نباشه نمیشه.
به نظر شما بزرگترین هنرمند ایران چه کسی بوده؟ چه سوالی، خیلی سوال سخت.
خب اگه تو هر زمینه رو کنید،
نه یکی بالاخره انتخاب کنید شما.
استاد فرشچی.
استاد فرشچیان، به به، یادش گوارا، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه، چند وقتیش کنه.
امشب خیلی دوستان پیامک فرستادن ازش یاد کردن، چون گفتیم از جلوه های هنر ایرانی بگین، از هنرمندای بزرگ ایرانی بگین. آقای ناصر تقوایی رو میشناختین شما؟
نه.
آقای محمد کاسبی رو چی؟
اسمشون آشناه ولی
بگه شناختش رو. آقای خسرو شکیبایی رو چی؟
بله.
آها ببین، هر چی به ستاره ها نزدیکتر میشیم خب بیشتر اینا شناخته شدن. همون حرف اول برنامه من خانم عراقی عزیز، داشتم به شنونده ها و رفقا میگفتم که ماها بیشتر با جلوه های بیرونی آثار هنری آشنایی پیدا میکنیم. مثلا یه فیلمه، میگیم خب این ستاره شه، این خسرو شکیباییه، این هدیه تهرانیه، این فلانیه، اینا رو میشناس، اکبر عبدیه مثلا. ولی پشتش این که مثلا ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، علی حاتمی، مثلا حسن کچل، شما درسته حسن کچل رو دیدین شما یا نه؟
بله بله،
حسن کچل مال سالهای خیلی دوره ها، این از اون فیلمهای اولیست که یادتونه. آها
من همون دیگه سنم به اون سال ها نمیخوره، ولی فیلم ها فیلم های نوستالژی قدیمه.
بله، اولین فیلم موزیکال تاریخ سینمای ایران بود، یعنی از همون فیلم های آغاز موجنو. خب من میخوام از طرف تهیه کننده برنامه و برنامه راه شب به شما یک قطعه آهنگ زیبا هدیه بدم، به خاطر این لحظه های خوبی که برای ما ساختین و این انرژی خوب و مثبتی که پراکنده کردین. و خواهش میکنم که بعد از خدافظی با ما با دقت این ترانه رو بشنوید. صحبتی ندارین، در حد خدافظی. خوشحال شدیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
توی کلبه زیر یه سقف سفالی، یه فرشته از پای قالی، با دو دست مهربونش گل میکاره، تو خیالش طرحی از باغ بهاره، روی گونش نم اشک مثل شبنم، رو تن گل با نگاهش سپیده میزنه پل، میزنه گره که شاید گرهی از کار بستش وا بشه، شونه میزنه که روزی شونه هاش از بار غم رها بشه، میزنه گره که شاید گرهی از کار بستش وا بشه، شونه میزنه که روزی شونه هاش از بار غم رها بشه. آ آرزوهاشو میبافه توی تار و پود خالی، آرزوهاش سبز مثل گیسوهای سبز شالی. میزنه رنج قصه هاشو، گریه های بی صداشو، دخترک شالشو بسته تا به بافه لچکاشو. دل غالیش یه ترنجه، تار و پودش درد و رنجه، اما از دل خودش بگم یه گنجه، اما از دل خودش بگم یه گنجه. دلمون روشنه تو دلش سپیده داره خونه، چند تا چله مونده تا بهار غالی نمیدونه، اما میدونه باهاشه اون خدا که مهربونه، اما میدونه باهاشه اون خدا که مهربونه.
هر چنان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طائی نبرد. بله عزیزان شنونده، در این هوای خنک فصل پاییز خیلی از برادران تلاشگر رفتگر مشغول کار و تلاش و فعالیت هستند تا زباله ها رو از درب منازل به محلی ببرن که به هر حال دپوی زباله هستش. من اینجا افتخار دارم تا با یک عزیز تلاشگر رفتگر صحبتی داشته باشم. قربان سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
سلام آقا، شما هم خدا قوت بده.
خوب این الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
میتونم من اسمتون رو بپرسم؟
من رضا عبداللهی هم، از شهرستان نهاوند.
خب آقای عبدالله شما چند سالتونه؟
64 سالمه.
از این 64 سالی که از خداوند متعال عمر با عزت گرفتید، چند سالشو به حرفه ی رفتگری مشغول بودید؟
تقریبا 45-6 سال.
خدا خیرتون بده. زمانی که بچه بودید دوست داشتید که چه کاره بشید؟
والا خب خیلی دوست داشتیم که درس بخونیم، در آینده یه شغل مناسب تری داشته باشیم، ولی خب متاسفانه شرایطمون از نظر مالی جور نبود، ادامه تحصیل ندادیم و ناچار شدیم اومدیم توی این شغل.
اون وقت صبح که میخوایید پاشین بیاین سر کار چه حسی دارید؟
حس خوبی دارم، بالاخره توی جامعه ما هم کار میکنیم، ما هم نقش آفرینی میکنیم و خدا رو شکر که میتونیم توی نظافت شهر، کوچه، خیابون تأثیر داشته باشیم.
خدا خیرتون بده. مردم وقتی شغلتون رو میفهمن چه واکنشی نشون میدن؟
خب متفاوته. حالا قدیما خیلی واقعا مناسب نبود برخوردا، ولی الان الحمدلله همه قدرشناسن، همه تشکر میکنن و خوب احترام میذارن، لطف دارن به ما.
من دیدم که یکی از این اهالی محترم یه فلاسک چای با چای و نبات برای شما بودن، این نشون میده که چقدر قدردان زحمات شما دوست خوب رفتگر هستن.
آره محبت دارن واقعا، شهربندا محبت دارن. گاهی من مشغول جارو هم، از بالا طبقه دوم سوم صدا میزنه که سب کن، میاد پایین میبینم میبه میاره، چای میاره، شیرینی میاره، لطف میکنه. بله مردم خیلی مردم مهربان و خوبی هستن.
حالا شده مردم پشت سر شما راجع به کارتون حرف بزنن؟
نه نشنیدم. نه ولی خب اگرم باشه بالاخره بستگی داره به فرهنگ مردم، نگاه مردم نسبت به این شغل.
شما چند تا بچه دارید؟
6 تا.
بزرگن بچه ها؟
بله بچه ها 3 تاشون ازدواج کردن، 2 تاشون هم که دانشجو هم درس میخونن، 1شون هم آزاد شغل آزاد داره.
اون وقتش بچه هاتون در مورد شغلتون چیزی گفتن تا به ها؟
نه همه واقعا همیشه به خوبی یاد میکنن از این که من
یه لونه حلال بدستم،
شغل شریفی دارم. یعنی واقعا خود منم افتخار میکنم بالاخره که از یک راهی داره پول در میارم که میدونم حاصل دسترنج و زحمت کشی خودمه.
بسیار عالی، من بهتون تبریک میگم. راستی همسرتون درباره شغل رفتگری چه نظری داره؟
ایشون هم پذیرفته، ایشون هم بسیار محبت داره، بسیار قدرشناسه.
اون وقتش توی بستگان و فامیل چی میگن؟
نه همه واقعا احترام میذارن، همه لطف دارن و براشون دیگه این پذیرفته شده این شغل. الان هم که خب واقعا شرایط شهر رو میبینید، اگر 1 هفته ما نباشیم و نقش آفرینی نکنیم توی این قصه، شاید اصلا شهر به هم بریزه از نظر نظافت.
بله واقعا به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. خاطره خوب یا بدی از شغلتون دارید که برامون نقل بکنید؟
ببین واقعا همش خاطره خوب بوده، همش، از این جهت که همیشه هر جا ما رو دیدن، هر جا پرسیدن شغل ما رو و گفتیم، همه با احترام واقعا با ما برخورد کردن و شاید بهترین خاطره اینه که ما توی همه کوچه ها، همه از کوچیک و بزرگ با احترام واقعا با ما برخورد میکنن و بالاخره شغل ما رو یه شغل مؤثر میدونن، حالا در حد خودمون حداقل، نه مثلا توی شغلای خیلی مهم و اونجوری.
اون وقت از درآمد و وضع مالیتون واقعا راضی هستید؟
خب نه واقعا سخته، اگه بچه ها دستمو نگیرن کمکم نکنن واقعا نه زندگیم نمیچرخه.
مردم که تو کمک میکنن به حال ماهیانه میدن؟
آره بعضیا لطف میکنن، البته خب اصلا این نیست که من هیچ وقت تو این سالها از هیچ که تقاضای پول نکردم، مردم خودشون لطف میکنن به عنوان هدیه، گاهی یه شیرینی چیزی میدن. بعد
اون وقت شما توی کاری که دارید چی واقعا اذیتتون میکنه، آزارتون میده؟
خب کار خسته کننده ای دیگه، ما صبح زود بیدار میشیم، 4 صبح 3 صبح گاهی، خصوصا سرمای زمستون
بالا من سخت... خیلی سر تو همه فسته پای
آره،
سرفه میکرد یا مریض احوال اینا
یه مقداری آره یه مقداری ببخشید یه مقداری سرما خوردم. آره البته خوب شدم، الان باز این سرفه هاش تتمش توی وجودم هست.
شما دختر هم داری؟
بله.
اگه دخترتون رو یه پسری هم ردیف کار شما باشه، یعنی رفتگر باشه، بهش میدین؟
آره چه فرق میکنه، شغل به نظر من مهم شرافتیه که در او کار وجود داره، مهم درستی و راستیه که در او کار وجود داره، همین که بالاخره داره تلاش میکنه نون حلال در میاره و بچه سر سفره پدرش بزرگ شده، با نون حلال بزرگ شده، این برای من کافیه.
اگر واقعا بخواین به مردم یه چیزی بگید، نظرتون رو درباره شغلتون چی دارید واقعا بهشون بگید؟ اصلا دوست دارید این شغل عوض بشه یا نه، یا همین برها رفتگر رو ادامه بدید؟
نه من اگه یه بار دیگه به دنیا بیام و شرایطم اینجوری باشه، باز همین شغل انتخاب میکنم، اصلا خیلی دفاع میکنم، چون میگم شغلیه که با شرافت، شغلیه که بالاخره توی جامعه اثر میذاره.
وقتی دارید کار میکنید بیشتر به چی فکر میکنید؟
اتفاقا همیشه فکر میکنم که اگه یه روز این جاروهای ما نباشه، اگه یه روز این اتفاقی خواهد افتاد.
معمولا چند بار یه کوچه رو تمیز میکنید، زباله ها رو جمع آوری میکنید؟ خیلی هستن که مثلا ساعت 9 نمیارن، ساعت 2 بعد از نصف شب میارن، 3 میارن. با این مسئله مشکل دارین یا نه؟
متاسفانه مردم رعایت نمیکنن.
همه البته اینجوری نیستن.
نه، بعضیا بعد از ساعت 9 میذارن، بعضیا دیرتر میذارن. بعضیا متاسفانه از پنجره خونه از او بالا پرت میکنن.
آخ، تمام زغال میریزه تو
سقف.
با زحمت جارو میکنه. من دیدم واقعا جارو میکنه.
بله، از اون بالا طبقه دوم سوم نایلون رو پرت میکنه، پاره میشه.
خیلی زشته واقعا.
این اصلا خوب نیست واقعا. ولی ببخشید تو رو خدا، ولی خواهشم اینه واقعا، حالا که کسی اگه میشنوه صدای منو، این شهر شهر همه اونهاست، یعنی واقعا
شهر ما، خانه ما واقعا.
آفرین. من به تنهایی نمیتونم، همکاران من به تنهایی نمیتونن. بالاخره قبلش مردم یه کمک بکنن،
اصلا دست به دست هم در نظافت شهر کمک بکنیم، و این خیلی میتونه واقعا مهم و حائز اهمیت باشه.
آره آره، واقعا همینطوره، و فکر میکنم که تک تک مردم میتونن کمک کنن، تک تک مردم میتونن بازوی ما باشن و رعایت کنن. یعنی بارها میبینم جوونا خصوصا متاسفانه از پنجره ماشین آشغال و زباله رو بیرون پرت میکنن.
خب کم لطفن بعضی ها متاسفانه،
اینا نیست، ولی البته خیلی هم مراعات میکنن. اینا
پلاستیک دستشون میگه. من دیدم یه ماشین الان رد شد همین جلوی این سطح زباله.
بله من میبینم، میریزن. خیلی هم مراعات میکنن، خیلی هم متاسفانه رعایت نمیکنن. آقا
آها، تشکر میکنم، خدا قوت میگم، ان‌شاءالله که موفق باشید. چایتون هم سرد شد.
خیلی متشکر. بفرمایید شما آقا چای.
ممنونم من.
خدا حافظ.
خب دوستان، همچنان راه شب رو از رادیو ملی ایران میشنوید. یک بار دیگر به همه شما سلام میکنم دوستان عزیزم. داریم درباره گنجینه هنر ایرانی صحبت میکنیم و البته دوست داریم از شما بشنویم که در هر کجای این سرزمین که هستید، اگر مشغول فعالیت هنری هستین، چه شاخه هنری است، اگر در جایی زندگی میکنین که یک شاخه هنری در اونجا معروفه، اون رو به ما معرفی بکنید، یا هر نکته دیگری که مایل هستین درباره برنامه و موضوعاتش به ما بگین. یه نکته رو ابتدا به شما بگم. یه دوستی حالا با بیان طنز البته با شماره پایانی 58 به ضریب هوشی من ایراد گرفتن، گفتن که این بنده خدا نابیناست چطور ببینه و شما میگی فلان فیلم رو دیدی. ما این همه داریم با شما در راه شب صحبت میکنیم درباره وضعیت نابینایان برای این که این نکات براتون روشن بشه رفیق. حالا تو شوخی کردی ولی بذار یه چیزی رو بهت یاد بدم که دیگه این حرف زشت رو تکرار نکنی. برای این که یک نابینا اگر با شما قرار بگذارد میگوید کی بیام ببینمت، فلان فیلم رو اگر بشنود و خیلی وقتا میشینن در سالن سینما و میگن فلان فیلم رو دیدم. این یک اصطلاح هست که نابینایان عزیز استفاده میکنن. حتی در همون ابتدا به شما گفتم که کاربرد واژه نابینا برای این عزیزان شایسته تر است و خودشون بیشتر دوست میدارند تا روشن دل. بنابراین اونها میبینند، اونها حس میکنند همچنان که شما به گونه دیگر. این یک اصطلاحی است که جریان دارد و من هم آگاهانه این پرسش رو مطرح میکنم برای همیشه به خاطر بسپار که هر واژه‌ای که من بر زبان میآورم بار معنایی خاص خودش رو داره و آگاهانه است و ممنونم از اینکه این سوالتو مطرح کردی. دوست دیگر پیامک فرستادن، پرویز پرستویی، گفتن یکی از هنرمندان خوب ماست به عنوان بازیگر، بهرام بیزایی به عنوان کارگردان، ناصر تقوایی خدا رحمتش بکنه کارگردان فیلم ناخدا خورشید بود و اکبر عبدی به عنوان بازیگر که در فیلم مادر از ایشان یاد کردید و البته گفتین ما هنرمندان بسیاری داریم همچون اینها که برخی از اونها رو از دست داده ایم اما شوربختانه اسم خودتون رو ننوشتید. از شما دوستان خواستیم که در این راه شب با ما درباره شاخه های گونگون هنری، هنرمندان ایرانی و کرانه های گنجینه هنر و فرهنگ ایرانی صحبت بکنید، همچنان که الان نمونه هایی از پیام ها رو هم براتون خواندم و ادامه میدم.
اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آسین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باجگون سپهر که صاف این سر خم جمله دردیامیز است. سپهر برشده پرویزنیست خون افشان که ریزش سر کسراب و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است.
خب دوست عزیزی سلام کردن، درود بر شما و نوشتین که از اول راه شب همراهتون هستم. حاضری بنده رو بزنید لطفا. گندم، چه اسم زیبایی، از استان البرز، درود بر شما و خانواده محترمتون. و دوست دیگر گفتن من ناصر تقوایی رو با دایی جان ناپلئون میشناسم، طلایی از سیرجان، درود بر شما که یاد میکنید از هنرمندان. و همینطور اکبر دهقان از فردیس نوشتیم که آثارهای بسیار درخشان این هنرمند. آثارها غلطه، مثل اخبارهاست، چون آثار جمع ها نمیپذیره، بنابراین باید بگوییم آثار بسیار درخشان این هنرمند باعث سربلندی وطن شد. منظورتون استاد عزیز از دست رفته مرحوم محمود فرشیان است. روحش شاد. اکبر آقا خیلی متشکرم که یاد کردین از این هنرمند بزرگ ایرانی که در جهان قابل احترام است.
من یک روز برای ضبط گزارش از مشاغل رفته بودم، با هنر ممدمالی آشنا شدم. یک هنر اصیل و فوق‌العاده سخت که متاسفانه در بعضی از جاها دیگه کمرنگ شده و واقعا تا عشق نباشه در این کار کسی نمیتونه وارد بشه. کسی که داشت نمد رو درست میکرد ساعتها بود که داشت ور میداد این نمد رو و با ترکیب رنگ فوق‌العاده داشت یک طرح زیبایی رو خلق میکرد، اما همچنان عاشقانه به کارش نگاه میکرد و تنها مغازه‌ای بود که هنوز هم به این هنر اصیل پایبند بود. انشالله این هنرها از بین نره و به نسل بعد هم ادامه پیدا کنه. راضی از قادرون. خدا بیاد.
علی جان دهنوی راننده خاور از محله دهنو اصفهان، درود بر شما. نوشتی که هنر محلی ما میناکاری و کاشی سازی و معرقه که در مساجد هم به کار میره. متشکرم علی جان که یاد کردی از این شاخه زیبای هنری. و دوست دیگر نوشتن که جناب شهرزاده عزیز و هنر پرور، درود بر شما، چقدر سعادتمندم که در دل سیاه شب از شهر شور و حال از شیراز پس از 32 سال تدریس ریاضی در سکوت و بی کسی به شما با ادب و احترام درود میفرستم و این برنامه رو میشنوم. نوشتید که در حال حاضر 10% بینایی دارید و به من لطف داشتید. خیلی متشکرم جناب آقای کسروی عزیز، افتخار میدین به ما که همراه ما هستین و دست شما معلم‌ها رو، شما فرهنگیان رو میبوسیم، به شما احترام میگذاریم. میدونیم که تلاش‌های شما باعث شده بخشی از توانایی، بخشی از توان جسمیتون رو دست کم از دست بدهید و بدانید که فرهنگیان و بازنشسته ها برای ما خیلی محترمن، مخصوصا شما. و حالا میبینم خانم فرشته زمانیان آموزگار بازنشسته از شاهین شهر پیامک فرستادن، اینشو میخونم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، در گذشت کارگردان نویسنده ناصرخان تقوایی رو تسلیت میگم. ایشان همشهری من بود، روح شاد، یادش گوارا بود، یک جنوبی اصیل بود، آبادانی بود دیگه ایشان. البته خود ناصر تقوایی میگفت من بیش از این که فکر کنم آبادانیم با بندر لنگه مأنوس بودم، در اونجا هم اصلا ناخدا خورشید رو میسازه و میگفت من هنوز فرصت پیدا نکردم که در آبادان زادگاه خودم فیلم بسازم. خیلی ممنون که یادش کردین. دوست دیگر این وسط ها پرسیدن خلاصه موضوع برنامه چیه، داریم درباره هنرها و گنجینه هنر ایرانی گپ میزنیم رفیق، و مخصوصا هنرهای دستی، صنایع دستی، و البته سعی کردیم گسترده تر بپردازیم به فرهنگ و هنر، بنابراین به شاخه‌های دیگر هنری هم میتونید بپردازید و جلوه های باشکوه هنر ایرانی. خانم مهری از نارمک سلام کردن، درود بر شما، شب پاییزی شما هم به خیر. از شمال ایران نوشتید الان هستین و در بابلسر و بابلسر بارانی. خیلی ممنونم، هوای باران به ما رسید، به جای ما هم نفس عمیق بکشید.
اول بگم هنر از این بهتر و بالاتر که گوینده این مثل آقای شهرزاد و دستان در کاران راه شب برنامه به این خوبی هنری، سرگرمی، تفریحی برای شنونده ها تهیه میکنن. دستتون درد نکنه، واقعا هنرمندی. و دیگر اینکه اون چند وقت پیش تو بازار کهنه قم رد میشدم، ریختگری های سنتی رو دیدم، خدا وکیلی واقعا هنر نزد ایرانیان است. و بعد یه تیکه فلز چیزایی در میارن که ما تو معبود میمونی. آهنگری های قدیمی نه در و پندر، آهنگری مال صنایع دستی واقعا میمونی توش. بس که اینا هنرمنده. و دیگه نظر هنر شاعرهای بزرگ مثل استاد شهریار، حافظ، فردوسی، رودکی واقعا اینا تابناکن، خورشید عالم هن اینا. ممنونم. محمود امینی ارندی هستم از قم در بازره. ما هم بالاخره هنر کله پزی داریم، کاسه داریم. ممنونم، خدا حافظ.
البته که شما هنرمندین. من توی یکی از این برنامه‌های گذشته که درباره هوش صحبت می‌کردم یادم رفت بگم حتی در غذا خیلی وقتا می‌بینید که با هوش عمل می‌کنن. خیلی از این غذاکده‌ها که همون غذاهای همیشگی رو به شما توی شکل جدید میدن. دیدی آقا سعید، شما کاسه کباب تا حالا میل فرمودین؟ البته دیگه خیلی گرون شده، ولی همین کاسه کباب خودش نشانه هوش ایرانیه. یعنی یه کسی کباب کوبیده رو که ما داشتیم، چنجم داشتیم مثلا، یا حالا انواع کبابای مختلف، اینو خورد کرده، مثلا کباب کوبیده رو ریخته تو کاسه، کاسه سفالی با نون تازه و حالا در کنارش البته فلفل و گوجه و دلتون نخواد، یه ترکیب خوشگلی درست کرده، اسمشو گذاشته کاسه کباب. یعنی همون کباب کوبیده خورد شده است با چنج کباب. و علی نظرت چیه دربارش؟ گرونه خیلی، یعنی با برآورده رادیو استاد طالبیان هم تایید میکنه بعید برین کاسه. ولی خلاصه نشانی هوش ایرانیه، چون قیمتشو زیاد کردن، یه جلوه‌ای بهش دادن، یه اسمی براش درست کردن، الانم زیاد شده، حالا تبلیغ جایی نشه ولی بدونید همونه. کره محلی هم داره زمنن، کره اردبیل مثلا یا جای دیگه.
من خواستم فقط یکی از هنرهای دست ساخته شده توسط عزیزان در قدیم بافت کرمان، زادگاه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، کلان البته شهرستانهای رابر و ارزویه و حتی برسیر از این شهرستان دیگه خوب جدا شدن، ولی اون چیزی که الان در کتابهای تاریخی ثبت شده و استاد گلابزاده همیشه فرمودن اولین تنور ساخته شده برای پخت نان در این شهرستان بافت در صورت بوده. دوست داشتیم انشالله عزیزان تشریف بیارن در شهرستان بافت، استان کرمانت. عزیزان همیشه با دلگرمی قطعا از این بزرگواران پذیرایی خواهند کرد. من جانباز علیدادی هستم، روشندل، اهل شهرستان بافت، ساکن کرمان.
حقیقتا یکی از صنایع دستی که میتونه جلوه‌گر هنر باشه توی شهرستان من اهل مازندرانم، شهرستان بهشهر، بافت چادر شبه یا به اصطلاحی بهش میگن چاشو در زبان ما. رنگ‌های خیلی شادی داره، عمدتا به شکل چارخونه است و حتی بابای من میگه که زمانی که بچه بودن این چادر شب با این طرح چارخونه به عنوان چادری که حالا مثلا دیدید چادر گلدار میپوشن، به عنوان اون چادر مثلا استفاده میشده در زمانی مثلا هلوهوش 50 سال پیش. اما خب رفته رفته متاسفانه کاربرد خودشو از دست داد و به این شیوه به استفاده گرفته شد که مثلا برای بستن لحاف توشک استفاده می شد. و یه چیزی هم که بهتون بگم، تا یه زمانی به عنوان یکی از اجزای کاملا ثابت جهیزیه دخترهای مازندرانی بود، البته الان هم هست، ولی خب با توجه به طرح و رنگ و زحمتی که داره تولیدش، ارزشش خیلی بالاتر رفته، اصولا هم خیلی تو نمایشگاه هنری می بینیم. شب شما بخیر باشه. من فرنی عباسیان هستم، ارادتمند شما.
هنوزم هست آقای طالبیان. الان یادآوری کردن که جز جهیزیه دختران در بهشهر، درسته، و خیلی جاهای دیگه اون دور و بر هنوز زمین چادر زیبا رو قرار میدن با مانی یک نما